أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. بحثی رو که امسال با هماهنگی بنده اعلام کردند، سبک زندگی ابا عبدالله علیه السلام است. سبک یعنی روش، یعنی شیوه، یعنی اون متدی که انسان تو زندگیش به کار میبره. هر کسی یه روشی داره زندگیش داره دیگه، به این میگن سبک زندگی. یکی یه جور لباس میپوشه، یکی یه جور شلوار میپوشه، یکی آهنگ موبایلش قرآن، حدیث، سخنرانیه، یکی آهنگش اگه جایی بزنن خلاصه نمیشه وایستاد. بالاخره فرق میکنه دیگه، یعنی سبکا با هم متفاوت. الان همه شما تو زندگیتون، حالا هیئتی غیر هیئتی، جوونا تو جامعه، خونه ها، مردم، بعضیا که آفتاب بزنه پا نمیشن، بعضی ها قبل اذان صبح بیدارن. زندگی مردم مختلفه، متفاوته. سبک زندگی یعنی روش زندگی، شیوه زندگی. منتها یه پسوندی داره. سبک زندگی غربی داریم، سبک زندگی عرض میکنیم دینی داریم، اسلامی داریم. آدم زندگیشو با کی تطبیق بده، با کی منطبق بکنه، اینو اصلش رو هم در یه سخنرانی مقام معظم رهبری حفظه الله در خراسان جنوبی مطرح کرد. ایشون در اون سخنرانی 28 تا سوال کرد، 28 تا سوال به صورت سوال بحث رو مطرح کرد. بعضی از سوالاتش این بود: آیا تفریحات ما اسلامیه؟ آیا روابط زن و مرد تو جامعه ما دینیه؟ آیا روابط ما با همسایه هامون درسته؟ آیا صداقت و راستگویی تو بین ماها هست؟ چرا آمار طلاق بالاست؟ چرا در کشور اسلامی ربا زیاده؟ چرا جوانان به مواد مخدر بعضن کشیده میشند؟ اینا سوال دیگه. بالاخره ما ببینیم چقدر منطبقیم با زندگی اسلامی و دینی. معماریامون اسلامیه، غذاهامون، نوع رفت و آمدامون، نوع برخوردهامون، روابط دوست با دوست، روابط دختر و پسر. الان تو جامعه روابط دختر و پسر اسلامیه، دینیه. ایشون 28 تا سوال مطرح کرد و این بحث رو در خراسان جنوبی، علتش همین بود که شاید اونجا نیازه به این بحث، چون میدونید تو این جورستانها آمار طلاق گاهی بالاتر از جاهای دیگه است. خب عزیزان، برادران، خواهران، قبل از این که من سبک زندگی امام حسین رو بگم، یه مقدمه ای عرض کنم و اون این است که قرآن به طور کلی میگه زندگی ها دو قسمه، آدم ها دو جورن، طبیعتاً زندگیشون هم دو جوره، یکی خبیث، یکی طیب. ما یه زندگی پاکیزه داریم، یه زندگی آلوده. البته قاطی هم داریم، ممکنه یه کسی یه مقداری آلوده باشه، یه مقداری پاکیزه. ولی چندین آیه تو قرآن داریم که خدا میفرماید بعضی وقتا ممکنه آمار آلوده ها بیشتر باشه تو جامعه. خود قرآن میگه ممکنه تو یه محله آمار بی‌نمازا بیشتر باشه، تو یه خوابگاهی آمار دانشجوهای بی نماز بیشتر باشه، تو یک منطقه بدحجاب بیشتر باشه. اینو خود خدا داره میگه. حالا این که الان دوره ماست، این موقع 1400 سال پیش این آیه نازل شده، سوره مائده آیه 100. ببینید، قل لا یستوی الخبیث و الطیب، قل لا یستوی الخبیث و الطیب. پیغمبر به مردم بگو این دو تا چهارتاست، آلوده با پاکیزه یکی نیست. بالاخره مردم میفهمن اونی که آلوده است با اونی که پاکه فرق داره، راستگو و دروغگو یکی نیست، عرض میکنم خائن و امانتدار یکی نیست، اهل فحشا و انسان عفیف یکی نیست. قل لا یستوی الخبیث و طیب ولو اعجبک کثرت الخبیث، ولو بیشتر بودن خبیثا شما رو به شگفتی بیاره. بری توی کشور خارجی ببینی که همه بی نمازن، لب دریا همه اهل موسیقی هن، توی منطقه ولو، این صریح قرآنه، اعجبک کثرت الخبیث، ولو خبیث بیشتره، تعدادش بیشتره. قل لا یستوی، یک آیه. آیه دیگر سوره مبارکه انفاله، میفرماید میدونید اصلا خدا چرا امتحان میکنه؟ کربلایی پیش میاد، جنگ ایران و عراقی پیش میاد، مصیبتی پیش میاد، حوادثی اتفاق میفته. لیمیز الخبیث من الطیب، لیمیز الله الخبیث من الطیب، امتحانای خدا برای اینه که خبیثا از طیبا جدا بشه، معلوم بشه که تو پادگان اشرف شهید همت و شهید زین الدین کجاست، معلوم بشه کی از عرض میکنم که کالج‌های لندن سر در میاره، کی هم تا آخر. ما اصلا امتحانو برای این میذاریم، لیمیز الخبیث من الطیب. اینم صریح قرآن، کربلا امتحانه دیگه، امتحان خبیث و طیبه. شما نگاه کنید هر طیب میشه. من امشب نگاه میکردم آدمایی که روز عاشورا و شب عاشورا پاکیزه شدن. حالا میگم به شما که مکتب امام حسین زود آدمو پاکیزه میکنه، راهش آسونتره. سفینه امام حسین کشتیش زود آدمو میرسونه. هر یکی دو ساعت رسید پاکیزه شد. مرحوم سماوی یه کتابی دارد به نام ابصار العین، بسیار کتاب خوبیه، اونایی که اهل مطالعه هستید این کتابو بخونید، ترجمه فارسی هم شده. مقتل امام حسین منتهی سبکش با همه مقتلا فرق میکنه. مثلا میگه چند تا دست تو کربلا قطع شد، مثلا امام حسین بالا سر چند تا شهید اومد، چند تا سر پرتاب شد، چند تا شهید مال بنی هاشمه، چند تا مال قبیله مثلا اسد، چند تا قبیله نا، کیا عاشورا پیوستن، کیا شب عاشورا، فهرستواره. خیلی قشنگ مقتل ایشون، ابصار العین فی انصار الحسین. ایشون 30 نفر رو میگه شب عاشورا و صبح عاشورا به امام حسین پیوست. یکیشون، حالا شما بیشتر هر رو شنیدید، ابو شعصا. ابو شعصا تو سپاه، اسمش هم یزیده، تو سپاه هر، با هر جزء کسانی بود که لشکر امام حسین و گروه امام حسین رو محاصره کردن. و بعد از آنی که هر پیوست یا قبلش اختلافیه، تیرانداز ماهری هم بود، اومد خدمت ابو عبدالله، توبه کرد، به امام حسین پیوست. بعد یه وقتی چون خیلی تیرانداز ماهری بود، رو زانو می نشست تیراندازی می کرد، اومد خدمت آقا عرض کرد آقا 100 تا تیر با خودم بیشتر نداشتم، 5 تاش خطا رفت، 95 تاشو دیدم به قلب دشمن خورد. که آقا دعاش کرد، گفت 5 تا خطا رفت، 95 تا شلیک کردم به دشمن و به هدف خورد. خب این جزء لشکر عمر سعد اومده. زهیر، میدونید ما دو تا زهیر داریم، شاید نشنیده باشید، یکی زهیر ابن سلیم، یکی زهیر ابن غین. هر دوی اینا، زهیر عثمانی مذهبه، میدونید اون موقع میگفتن کسایی که پیرو تفکر سقیفن بهشون میگفتن عثمانی، کسایی که پیرو تفکر قدیر بودن میگفتن علوی هاشمی. و این هاشمی بودن و علوی بودن یه جرم بود. 70,000 ابن ابوالحدید نقل میکنه مسجد امر کرده بود معاویه که تو تمام اینها سب و لعن امیر المومنین بشه بعد از نماز به عنوان تعقیبات، که یکی از این مستشرقین یعنی دانشمندان غربی به نام لامنس آلمانیه ظاهرن میگه مجسمه معاویه رو باید غربی ها طلا بگیرن تو میدان آلمان نصب کن. این آدم اگه نبود اسلام علوی غرب رو گرفته بود. این آدم باعث اختلاف و تفرقه شد که مسلمان ها عقب موندن منحط شدن، و الا اگر این آدم نبود حاکمانی چون علویان بر سر کار بودن ائمه، غرب امروز تسخیر اسلام شده بود. خب این افراد قرآن می‌فرماید کربلا امتحانها برای چیه؟ لیمیز خبیث از طیب جدا بشه. این دو تا آیه. آیه سوم سوره مبارکه نور نگاه کنید، آیه 26 الخبیثاتو للخبیثون، آدمای خبیث دنبال خبیث میگردن. رفیق شمر کیه؟ عمر سعد. رفیق ابن زیاد کیه؟ مروان. خیلی جالبه این آیهی که حالا میخونم، امشب دیدم تو تفسیر نور الثقلین. تفسیر نور الثقلین تفسیر قرآن مال عرض میکنم که چند قرن پیشه، روایات رو آورده. تو تفسیر دیدم امام حسن مجتبی تو مجلس معاویه که آقا رو دعوت کرده بودن تحقیر کنن بکوبن و به پدرش ناسزا بگن، تو مجلس معاویه بعد از صلح بلند شد گفت معاویه میدونی تو کی هستی و ما کی هستی؟ این آیه رو خوند، آیه 26 سوره نور، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخباث خبیثات و طیبات للطیبین و طیبون للطیبات. پاکیزه ها با پاکیزه هان. هم شما نگاه کن مجلس امام حسین طیبه، شما پاکیزه اومدید تو مجلسش، یه خوردم اگه آلودگی باشه میشویه میبره. شما وقتی ماشین میره زیر کارواش همش شسته میشه. این پاکیزه ها با پاکیزه ها. امام حسن گفت معاویه اون اولش توی الخبیثات للخبیثون خبیثین، الخبیثات للخبیثین زنای پا ناپاک برای مردای ناپاک، طیبات زهرای مرضیه همسرش امیر المومنین، رباب همسرش. البته گاهی اتفاق میفته تو زندگی پاکیزه هام، من گاهی تو سخنرانی ها برای خانواده هایی که دعوت میشم اینو میگم، میگم ما چهار جور خانواده تو قرآن داریم. خانواده‌ای که همه‌شون پاکیزن، حضرت زهرا سلام الله علیها، امیر المومنین، بچه‌هاشون، سوره هل اتا مال این خانواده است. دو، خانواده‌هایی که همه‌شون خبیثن، سوره تبت یدا ابی لهب، خودش خبیث بود، زنش خبیث بود، بچه‌هاش هم خبیث بودن. ابو لهب خودش خبیث، به یه مرض بدی مبتلا شد، به درک واصل شد، مرض واگیردار گرفت که قضا از راه دور میبستن به سنگ براش پرت میکردن، کسی نمیرفت جلو، وقتی هم مرد کسی نمیرفت دفنش کنه. زنش هم که حمالت الحطب، پسرش هم پیغمبر خدا نفرینش کرد، گفت خدایا، عرض کرد خدایا یکی از این جونورا، چون خود جونور این بچه، یه جونوری از جونوراتو بر این مسلط کن اینو بخوره. توی جنگی تو خیمه خوابیده بود، شیر اومد دریدش. خب خانواده تو قرآن چهار جوره، پاک و پاکیزه، سوره هل اتا، سوره انبیا حضرت زکریا، خانومش حضرت یحیی، اینا همشون پاکیزه، همه خبیث، ابو لهب، خانومش، بچه هاش. گاهی اینطورم میشه، اینا میگم یه وقت بعضیا میگن، چون به ما میگن بعضیا شوهر ما بده نماز نمیخونه یا خانم ما بد دهان، اتفاق میفته. سومیش مرد خبیث زن پاکیزه، فرعون و آسیه، آسیه پا
پاکیزه، فرعون ناپاک و آلود. عکسش هم میشه، مرد پاکیزه، خانواده ناپاک، اولاد ناباب، مثل حضرت نوح خانومش فاسد، ضرب الله مثلا للذین کفروا، بچه‌ش هم فاسد بود، انه لیس من اهلک. البته دعا کنید مخصوصا شما جوونا که هنوز ازدواج نکردید یا اول راهید، از اون قسم کدوم باشید؟ اول، که خداوند بهتون طیبات بده، اولادتونم طیب باشه، زندگیتون بشه زندگی پاکیزه. و وای به اون خانواده‌ای که قسم دوم باشه، همه ناپاک. این آیه رو امام حسن خطاب به معاویه خوند، فرمود معاویه تو و خاندانت. معاویه خاندانش کیان؟ یزید. مادرش کیه؟ هند. باباش کیه؟ عبوست. من تعجب میکنم آقایون بعضی از نویسندگان اهل سنت چرا دفاع میکنن از معاویه. معاویه قاتل مالکش داره، قاتل حجر ابن عدیس، هیچ جرمی نداشته باشه به جز کشتن این اصحاب، اصحاب امیرالمومنین کافیه. بعد فرمود میدونیم ما کی هستیم؟ ما اون اتیباتل تیبین، اون پاکیزه، اون پاکیزه. عزیزان، برادران، خواهران، قرآن که چی داریم میگیم؟ سبک زندگی از قرآن. قرآن میگه زندگی دو قسمه، پاکیزه خبیث، پاک آلوده، زیبا زشت. بذارید یک آیه قشنگ امشب براتون معنا کنم از سوره ابراهیم آیه 24. خدا میفرماید انسانهای پاکیزه مثل درخت پاکیزه است. شما تو باغ رفتید، درخت پاکیزه درختیه که یه ریشه محکمی داشته باشه، برگای شاداب داشته باشه، میوه خوب داشته باشه، بلندم باشه، یعنی آشغال و کثافات و آلودگی زمین رو نگیره. حالا شما فرض کنید، نمیدونم یه همچین درختی داریم یا نه، فرض کنید یه درختی که در طول سال سبزه، البته زیتون اینطور همیشه سبزه، نخل سبز، ولی اینطور که من میگم یه درختی داشته باشیم همیشه سبز باشه، 12 ماه سال هم میوه داشته باشه. نمیدونم، حالا بعضی میوه ها مثل پرتقال مال یه فصل خاصیه، بعضی مثل گیلاس مالی، اما شما یه درخت فرض کنید، دانشمندا به جایی برسن درختی رو در واقع بتونن بهسازی کنن که این همواره سبز باشه، همیشه میوه داشته باشه، هر که هر وقت رفت بتونه ازش بچینه. قرآن کریم میفرماید مؤمن اینطوره، الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمتا طیبه. پیغمبر میخوای بهت بگیم مؤمن چجوره؟ کشجرت طیبه، مثل درخت پاکیزه است. جوونا خوب گوش بدید این آیه رو، من امشب با 6 تا نکته برای شما بگم. 1، اصلها ثابت، مؤمن اصلش ثابته، ریشه داره، اینطور نیست که تا یه صحنه گناه دید بلغزه، تا 4 تا فیلم دید، تا نه، اصلها ثابت. ما داشتیم آدمایی که شب تو اردو امام حسن بودن، صبح پیش معاویه، امروز زیر خیمه عمر صدر سینه زدن، فردا رفتن تو خیمه مختار شبس ابن ربعی، اینطور بود. آدمایی که دقیقه به دقیقه موضع عوض میکردن. اصلها ثابت، حسان ابن ثابت وقتی تو قدیر شعر گفت، قدیر رو به شعر کشید، خیلی قشنگ رسول خدا لذت برد. من تو جمع مدها از شاعرها قبل از محرم گفتم آخر سوره شعرا رو ببینید، قرآن میفرماید اون شاعری که ایمان داره، عمل صالح داره، از مظلوم دفاع میکنه، این شاعر ارزش داره. اما یه شاعری تو قرآن مذمت شده، آخر سوره شعراست، الشعراء یتبعهم القاوون الم تر انهم فی کل واد یهیمون. شاعری که هر طرف بادش میاد میزنه، امرو برای امیرالمومنین میگه، فردا برای خلیفه اول.
امروز برای شاه میگه، فردا برای امام. امروز برای این رئیس، برای مرسی میگه، فردا برای اینا که کودتا کرد. این اصلا شعر نگاه نمیکنه چیه، میبینه جا. برای این صندلی شعر میگه. حالا میخواد رو این صندلی ابن زیاد بشینه، میخواد مختار بشینه. حسان ابن ثابت تو قدیر شعر گفت، از امیر المومنین دفاع کرد، پیغمبرم ازش تشکر کرد، دعاشم کرد، فرمود خدا کمکت کنه، البته تا مادامی که با ما هستی. همین آدم تو قدیر اومد کنار خلیفه اول، شروع کرد یک شعرهایی در تعریف از او گفت، مثل اینکه اصلا علی ابن ابی طالب و قدیری به کار نبوده. مؤمن یه ویژگیش اینه، اصلها ثابت، ریشش محکمه. دو، فرعها فی السما، رشد میکنه. وای به اونه که امسال نمازش از پارسال بدتر شده. اگه پارسال اول وقت بلند میشد، حالا آخر وقت بلند میشه. نه، رشد میکنه. جوونا، اگه پارسال روزی 50 تا آیه میخوندی، امسال 100 تا آیه. رشد، عمر ما داره میره جلو. عمر تقویمیمون، عمر دینیمون هم باید بره جلو. مؤمن فرع و حاف السما، رشد میکنه. امیر المومنین فرمود هر که دو روزش مساوی باشه ضرر کرده، باید تفاوت باشه. سه، توتی اکلها کلهین، همیشه میوه میده. یعنی چی؟ یعنی ثمر میرسونه، خیر میرسونه، بار دوش مردم برمیداره، کمک میکنه. او شما سلمان استاندار مدائنه، با یه بار ساده سوار بر الاغ شد و وارد شهر مدائن شد. خب نمیشناختنش تو مدائن، استاندار مدائن مهمتر از بغداد بوده، مثل شهر ری که مهمتر از تهران بوده، الان شده حاشیه تهران. شهر ری که بود تهران نبود، مدائن که بود بغداد نبود. بغداد و منصور دوانیقی ساخته. رد میشد، دید یه پیرمردی بار گذاشته زمین، گفت چی آقا جون؟ گفت نمیتونم ببرم. گفت من برات میبرم. فکر کرد حماله، اینقدر قیافش به هر حال ساده بود. بارو گذاشت در خانه که اومد بهش پول بده، گفت نه آقا، اگه وقت کاری هم داشتی بیا استانداری، من اونجا برات راه بندازم. شما، من استاندار عرض میکنم که مدائنم. این بار از دوش مردم بر میداره. مگه امیر المومنین مشک اون زن رو به دوش نکشید، براش نیاورد؟ شما ده ها نمونه تو تاریخ نگاه کنید. مؤمن ریشش محکمه، رشد میکنه. سه، ثمر میرسونه. توتی اکلها کلهین، چارم همیشه. بعضیا تو مجلس امام حسین کمک میکنه، بعد عاشورا تموم میشه. که از رفقا میگفت یکی از آسیب ها اینه که بعضی فقط دهه محرم عرض میکنم ارزش های اخلاقی رو رعایت میکنه. نه، همیشه رعایت میکنه. کل این میوهش دائمیه. پنجم، به اذن ربها، با خداست. مؤمن ششم پاکیزه است، پاکیزه است. اما خبیث، مثل کلمت خبیثه، قرآن میگه مثل درخت ناپاک، مثل خار. خار تو بیابون تو پات میره، میوه نداره، خشکه. کی تو خونش خار میکاره؟ الان شما ببینید، زیتون میکارن، پرتقال میکارن، نخل میکارن، میگن قشنگ گل. تا حالا رفتید این گل فروشی ها خار بفروشه به شما؟ نه، برای اینکه اثری نداره، ثمره ای نداره. برادران عزیز، خواهران گرامی، جوان آی عزیز، در یک کلمه دو تا گروه تو قرآن داریم، خبیث طیب. لا یستوی الخبیث و طیب ولو اعجبک کثرت الخبیث. خطمون رو روشن کنیم. خب حالا سوال، ما میخواییم سبک زندگی امام حسین رو بگیم. چرا امام حسین؟ چرا؟ به چه دلیل ما این بحث رو امسال انتخاب کردیم؟ همه ائمه ما نورن، همه ائمه ما رشدن. کلامکم نور، امرکم رشد، وصیتکم التقوا، همشون. اما میدونید چرا امام حسین انتخاب؟ چون اونایی که خودشون نورن گفتن حسین، اونایی که خودشون پاکن گفتن حسین، اونایی که خودشون محل اجابت دعان گفتن حسین، وارد اتاق شد، بچه بود، 3-4 سالش بود، رسول خدا نشسته. عبی بن کعب میگه یه وقت امام حسین سلام کرد به پیغمبر، السلام علیک یا ابتا یا رسول الله، سلام بر شما بابا جان یا رسول الله. پیغمبر یه نگاهی کرد فرمود السلام علیک یا زین السماوات والارض، درود بر تو، سلام بر تو، آی زیبایی آسمان و زمین. عبی یه خورده بهش برخورد، گفت یا رسول الله از شما زیباترم کسی هست تو آسمان و زمین؟ زیبایی آسمان و زمین شمایی، هدف خلقت کائنات شمایی، خاتم انبیا شمایی، شمایی که همه به شما میبالند. وقت شما به امام حسین فرمود یا عبی ان الحسین فی السما اکبر من اف الارض. تو نمیدونی ببین امام حسین چقدر رو زمین طرفدار داره. الان تو همین منطقه چند تا مجلسه، همم پره. تو این شهر ببینید چند تا بنر امام حسین رو زیار، هیچ تشکلی هم پشت اینا نیست، بگیم تشکل سیاسی از بالا، از دولت، از نمیدونم ستاد فلان، نه، همه خودجوش. فرمود حسین من تو آسمانها طرفداراش و مقامش از زمین بالاتره. خب چرا من سبک زندگی امام حسین رو نگم؟ امام حسینی که جوونا حدیث داریم تمام انبیا زیارتش کرده. عزیز نداریم راجع به کسی دیگه اینو، مام نبیین، تمام انبیا برای امام حسین دوتا کار کرده، از آدم تا خاتم الانبیا حضرت محمد صلی الله علیه و آله. این حدیث خیلی عجیبه، ما من نبی الا وقد زار الحسین و بکا علی، تمام انبیا برای امام حسین گریه کردن و زیارت کردن. بابا خود اینا، امام هادی مریضه میگه پول بدید برن کربلا برای من دعا کن، کدوم تربت و غیر از تربت امام حسین میشه خورد؟ حرم پیامبر؟ نه، حرم امیرالمومنین فقط تربت ابا عبدالله است. راجع به کدوم قبه آمده اجابت تحت اون قبه است؟ قبه ابا عبدالله. خود این شخصیت ها، امام رضا فرمود هر مصیبتی دیدید، یعنی داغ امام رضا مگه نیست؟ 29 صفر آخر صفر روزه امام رضا میخونن دیگه، 28 صفر روزه پیغمبر میخونن. خودش فرمود ان کنت باکیان لشیء فبک للحسین، هر مصیبتی، هر داغی برای حسین ما گریه کنید. ابا عبدالله استثناء تو عالم هستی. ولذا این حدیث رو من ندیدم عینش رو، شنیدم از دوستانم، فرصتم نکردم بررسی کنم که همه ما کشتی نجاتیم، ولی کشتی حسین اوسعه، یعنی چی؟ بزرگتره. به قول بعضی دوستان، شما اگه تو مکتب امام صادق بخوای رشد کنی میتونی بری احادیث، روایات، شیوه. مکتب امام حسین راه میانه گذاشته، میگه تو بیا تو مجلس ما بسه. یه قطره اش، یعنی انقدر راه رو باز کرده برای ورود به این عرصه. شما ببینید یک مرجع بزرگ، آیت الله العظما مرعشی رضوان الله تعالی علی، کسی که گفت 70 سال نماز شبش ترک نشد، ایشون 90 سال که بیشتر نداشت، یعنی 20 سالگی. کسی که پسرشون به من گفت 69 سال بابام اولین زائر حرم حضرت معصومه سلام الله علیها بود. 69 سال یه کسی پای رو بریم حرم خسته میشه، خیلیه. 69 سال تمام هر روز، اگر مکمشون نرفت خب، مسافرت نبود، اگر بیمارستان نبود، اگر اولین زائر حرم ابا عبدالله، بنده مکررشون رو دیده بودم، دستشون رو بوسته بودم، خدمتشون رسیده بودم. خب این شخصیتی که زنده عاشق کتاب بود، میمرد برای کتاب، نون نمیخورد کتاب میخرید،
و لذا کتابخونه ایشون بی‌نظیره دیگه. هر کجا میشنید یه کسی یه کتاب خطی داره، تمام عمرش و وقت کرد. لذا مستطیع هم نشد ایشون مکه بره. و وقت این آدم با این همه کتاب، احقاق الحقش یه کتاب عالی در دفاع از امیر المومنینه، ده ها مجتهد پرورش داده، ولی میگه وقتی میخواید منو دفن کنید بدن منو بیارید تو حسینیه، اون گلیمی که افتاده تو کفش داری، زائرا، روزخونا، شرکت کننده های مجلس ابو عبدالله کفشاشون رو این در میارن میدن به کفشکن، غبار و خاک این کفشا، این گلیمو بلند کنید رو بدن من بتکونید، بعد منو دفن کنید. غبار گلیم پا خاک پای روزه شرکت کنندگان در روزه امام حسین چه؟ عرض میکنم دستگاهیه. یه سر عمامه منو ببندید به منبر ابو عبدالله. این همه آقا کتاب داری یه ورقش رو با دفن کنیم؟ نه. چی تو قبر شما؟ وصیت‌نامه‌اش هست جوونا، یه بار وصیت‌نامه‌اش رو بگیرید بخونید. اول تا آخرش رو بخونید. چاپ شده تو باز. فرمودون دستمالی که برای ابو عبدالله اش ریختم اونو با من تو قبر بذارید. این یه حسابی است. مرحوم آیت الله بهاءالدینی یه خط وصیت‌نامه بیشتر ننوشت. ایشون میدونید وصیت‌نامه نداشتن. یه خط. یک سفارش. فرمودن خانواده‌شون فقط یک سفارش کرد. فرمود روزه های پنجشنبه و جمعه ما تعطیل نشه. چرا ما سبک زندگی امام حسین رو نگیم؟ این سبک به دنیا، گاندی از سبک زندگی امام حسین تقلید میکنه، میگه الگوی من اوه. سبک زندگی امام حسین، حالا فرصت نیست من بگم چه آدمایی با زندگی امام حسین عوض شدن. جوونا ما از فردا شب انشاءالله وارد میشیم، هر شب یه بخشی از زندگی امام حسین، یعنی چه کار کرد زندگی ابو عبدالله. ببینید بذارید اینطور بگم، حالا وقتم داره تمام میشه. زندگی ائمه ما سه جوره، دقت کنید. یعنی امام حسین، اهل بیت، سه بخش تو زندگیشون قابل بحث. ما با دو تاش کار نداریم، با یکی، با سومیش کار داریم. بخش اول مقامات خاص ایناست. مثلا امام علم غیب داره. خب این که برای ما قابل الگو برداری نیست. علم غیب مخصوص امامه. معجزه داره. علم لدنی داره. ولایت ما اینا رو نمیخوایم بس. اینا مقامات شخص امام. بله اگر یک کسی پیدا شده زمینه داشته، یه خوردشو بهش دادن. به میثم تمار یه خوردشو داده بودن. میثم 18 رو قبل از عاشورا شهید شد، یعنی 22 ذی‌حجه، همین تقریبا عرض میکنم 10 روز قبل از ورود امام حسین به کربلا. وقتی از زندان آوردنش بیرون ببرن اعدامش کنن، جلو راه تو زندان دید مختارم گرفتن. گفت شما مختاری؟ گفت بله. گفت یه چیزی بهت بگم، منو دارن میکشن، منو امروز اعدام میکنن. آقا امیرالمومنین بهم خبر داد، یه چیزی بهت بگم مختار، انت تخرج، تو قیام میکنی انتقام خون حسین فاطمه رو میگیری. مختار الذی یرید ان یقتلک، اونی که میخواد تو رو بکشه تو میکشیش. چون ابن زیاد میخواست مختار، ابن زیاد رو میکشی. کی اینو به مختار گفت؟ 18 رو قبل از شهادت امام حسین، 22 ذی‌حجه، همون سالی که 18 رو بعدش امام حسین شهید شد، گفت مختار تو خروج میکنی ابن زیاد. خب اینو یه خورده بهش دادن، یه خورده به حبیب ابن مظاهر گفت حبیب سرتو بالا نیزه میارن تو این کوفه، بهش دادن دیگه. یه چیزایی میدونه، شهادتشو میدونست، محل شهادتشو میدونست، میومد گاهی اونجا نماز میخوند. ببینید آقایون، ما این قسم اولو کاری نداریم. بله کربلای کاظمی پیدا میشه، حافظ قرآن میشه بی مطالعه، یه مرتبه چیزی بهش میدن. اونا استثناءات. من سبک نمیخوام بگم راه علم غیب اسمت، اونا اختصاصات ائمه است. معصومن، عالم به غیبن، ولایت تکوینی دارن، تصرف تو عالم دارن. بخش دوم، خوب دقت کنید، من عرضم با این تمام میکنم. بخش دوم زندگی بومی اهل بیت. اونم ما نمیخوایم امروز دنبالش باشیم. امام حسین اسب سوار میشد، حالا ما اسب میخوایم سوار شیم؟ نه. امام حسین با شمشیر میجنگیده، ما امروز با شمشیر میخوایم بجنگیم؟ نه. لباس زمان امیرالمومنین وصله دار بوده، ما امروز سبک زندگیمون مثل حضرت علی باشه وصله دار بپوشیم؟ نه. نه، ما امام صادق هم لباس وصله دار نمیپوشیم، این مخصوص زمان حضرت علی بود. کاسه های خونه حضرت زهرا گلی بوده، ما چینی ها و استیلامون امروز گلی کنیم این میشه سبک زندگی؟ نه. نه اون علم غیب و اینا اون خصوصیات خودشونه، نه زندگی بومی، یعنی زندگی که فرهنگ 14 قرن پیش تلقی میخواسته. چه نوع کاسه ای بوده، چه نوع کوزه ای بوده، چه نوع جهازی بوده، چه نوع مرکبی بوده، اینا مال تاریخه. اما سومین چیزی که من از فردا شب میخوام بگم یه اصولیه، اینا زمان بر نیست، ما اینا رو میخوایم بگیم. تو زندگی ائمه سبک زندگیشون گذشت بوده، عفت بوده، غیرت بوده، واقع نگری بوده، خداپرستی بوده، محبت بود، اینا میشه اصول. سبک زندگی امام حسین یعنی اینا، که من انشاءالله از فردا شب وارد خواهم شد، بحثم رو جمع کنم. زندگی دو قسمه، خبیث و طیب. قل لا یستوی الخبیث و الطیب ولو اعجبک کثرت الخبیث. دعا کنیم انشاءالله هممون با اهل بیت که پاکیزگانن محشور بشیم و انشاءالله جز به خانواده هایی باشیم که الطیبات للطیبین، هم خودمون پاکیزه، هم خاندانمون، نسلمون انشاءالله به برکت اهل بیت پاکیزه باشن. السلام علیک یا ابا عبدالله. چقدر این مکتب بلند، ما نداریم جایی شکل گریم بگیری ثواب داره. خب ریا میدونید حرومه، جایزم نیست، اما تباکی نمیخوام بگم ریاستا، ولی آدم گریش نمیاد، میگه نیاد، حالتشو به خودت بگیر، حالتشم بگیری ثواب داره، تباکی ثواب داشته باشه. حالا شما ببینید چقدر این مکتب گسترده است که این گونه در واقع میخوان افرادو بکشن داخل، جذب کنن افراد رو، بسازن، تغییر بدن. جوونا این دهه زود تمام میشه، یعنی به خودتون بجنبید، هفته آینده شب عاشوراست، فقط حواستون جمع باشه، یه چیزی تو این مجالس، یه تغییری، یه تحولی، یه بالاخره شما مدرسه هم که میرید، یه ترم که میخونید، یه کارنامه میدن، میگن آقا اومدی جلو، یه سال رفتی بالا، 14 واحد پاس کردی. ببینید این ده شبه چند واحد پاس میکنه تو مکتب امام حسین؟ ببین چه واحد تقوا، واحد ایمان، واحد نماز، چقدر تأثیر میپذیرید. امشب اجازه بدید چون نام میثم برده شد، من از چند تا شهید پیشگام نام ببرم، یعنی شهیدایی که قبل از امام حسین شهید شدن. ما یه سری شهید داریم قبل از ابا عبدالله، یکی از اونا میثم 18 رو قبل از امام حسین، یکی از اونا سلیمانه، اونم قبل از عاشورا تو بصره شهید شد، یکی از اونام قیس ابن مسهره، قیس رو هم بردن بالای بلندی توی کوفه، سرش رو از بدن جدا کردن. 5-6 تا شهیدن اینا قبل از امام حسین. حالا اونی که الان به ذهنم اومد میثم، قیس، سلیمان ابن رزین و یکی از اونها همونطور که میدانید دیشب هم اشاره کردن مسلم ابن عقیل است. مسلم جوان بود، شاید 30 سنش بیشتر نبود. مسلم بچه کوچیک داشته، خاندانش دنبال امام حسین بود. یه جوون داره، اینم کربلا شهید شده، دنبال ابا عبدالله علیه السلام بود، همسرش دنبال ابا عبدالله بود، دخترش، چون زن مسلم دختر امیرالمؤمنینه، خواهر در واقع ابا عبدالله علیه السلام، محرم ابا عبدالله است. این شخصیت بزرگوار که ابا عبدالله علیه السلام دایی بچه هاش محسوب میشه، جزو شهدایی است که 9 ذی‌حجه در کوفه شهید شد. انشاءالله خدا قسمتتون کنه مسجد کوفه، اون زاویه مسجد. السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله ولرسوله، اونجا سلام بدید. مسلم ابن عقیل شهید کوفه است، سرش تو کوفه از بدن جدا شد. بدنش تو کوفه میان کوچه ها افتاد، اما ابا عبدالله علیه السلام تو گودی قتلگاه صدای زد یا مسلم ابن عقیل، یا هانی ابن عروه، یا ابطال الصفا. مسلم تو خیلی به امام حسین شباهت داری. ابا عبدالله تشنه شهید شد، تو هم تشنه شهید شد. هرچی آب می آوردن خونالود می شد بر می گرد. مسلم سر تو از بدن جدا شد، سر ابا عبدالله هم جدا شد. بدن تو بیان کوچه ها افتاد، بدن ابا عبدالله هم در مقابل لشکر میان سم اسب ها قرار گرفت. مسلم اما یه تفاوت اساسی داری، تو غریبانه تو کوفه جان دادی، نه بچهات بودن نه خانومت بود، بمیرم برای اون آقایی که جلو چشم زن و بچه زیر شیر زیر تیغ و نیزه ها قرار گرفت. همسر ایستاده، زینب ایستاده، غیرت الله، چشماشو باز کرد، فرمود ارجعی الی الفسداد، برگردید به سوی خیمه ها. جناب مسلم دختر تو شنید و گریه کرد، اما دختر ابا عبدالله کنار بدن خودش رو بدن انداخت. مسلم کسی بچه های تو رو تازیانه نزد، اما دختر حسین رو با تازیانه از رو بدن ابا عبدالله. مسلم سر تو بالای نیزه رفت، اما کسی سنگ نزد، اما دختر ابا عبدالله ببیند چوب خیزران به لب و دندان ابا عبدالله. و سیعلم الذین ظلموا ایم غلب ینغلبون. به آبروی امام حسین در ظهور ذخیره پاکیزگان حجت ابن الحسن تعجیل بفرما، با ظهور او عالم را از آلودگی ها پاک بگردان، ظلم و فساد را از جامعه، طلاق، اختلاف، اعتیاد، بیکاری، گرانی، ریشه‌کن بگردان. به آبروی اهل بیت قسمت میدم جوانهامونو مؤمن و متدین قرار بده، زمینه شغل همشونو فراهم بفرما، زمینه ازدواج همه دختر و پسرها رو فراهم بفرما، اونایی که ازدواج کردن اولاد صالح بهشون نصیب بفرما، مستأجران خانه نصیب بفرما، بدهکاران قرضشون ادا بگردان. کشور ما، نظام ما، رهبر عظیم الشأن محافظت بنما. به آبروی اهل بیت همه مریضها، مریضهای روحی، جسمی، شفا، جانبازان عزیز شفا عنایت بفرما. به نبی و آله صلوات الله.